ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. قرار است نروژ فردا میزبان یک نشست درباره افغانستان باشد.
فکر کنیم نروژ از کشورهایی است که در عرصه اعمار صلح و خاتمه بخشیدن به تنازع تجربه در سطح جهان دارد.
زلزله اخیر در بادغیس چه تأثیر روی منار تاریخی جاب داشته است؟
حتی از کتیبه شاید در آینده نزدیک فرو بریزه که بسیار ضایع جبران ناپذیری است.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که گفتگوهای امنیتی میان امریکا و روسیه کدام پیشرفته نداشته است.
گام های زیاد وجود دارد که می توانیم برداریم.
و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
سرخط چند خبر. یونما در باره ناپدید شدن دو زن فعال افغان ابراز نگرانی کرده است. در حوادث طبیعی دو هفته اخیر در افغانستان 38 نفر کشته شدند. وزیر خارجه امریکا و روسیه به ادامه کار مشترک بر سر کاهش تنش‌ها در مورد مسئله اوکراین موافقه کردند. تفصیل اخبار. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما درباره ناپدید شدن دو زن افغان ابراز نگرانی کرده است. یونما امروز شنبه در تویترش نوشته که تمنا پروانی و پروانه ابراهیم خیل چهار شنبه شب توسط افراد ناشناس از منزلشان گرفتار شدند. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که درباره محل مخفی این زنان فعال معلومات داده و برای حفظ حقوق همه افغان ها تلاش کنند. اما طالبان گفته که تمنا پروانی دستگیر نشده و درباره پروانه ابراهیم خیل چیزی نگفتند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید که در اثر باران‌های شدید، سرازیر شدن سیلاب‌ها و زلزله از 13 ماه جدی به این سوز 38 نفر کشته شدند. محمد نسیم اقوانی سخنگوی این وزارت در پیام ارسالی به رسانه ها گفت
در وسط دلسخ زیاد ولایتونی که در زلزله او سیلابون و بارانون
در نتیجه زلزله طوفان باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در بیش از 10 ولایت افغانستان تا کنون 38 شهید، 54 زخمی و بیش از 80,000 منزل مسکونی به طور کامل و قسمی تخریب شدند. از سوی این وزارت به هر خانواده شهید 50,000 و برای خانواده‌های زخمی 25,000 کمک شده است. و گفته این نسیم اقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طالبان، اکنون به دلیل برفباری راه بادغیس ایراد مسدود بوده و تلاش برای باز کردن آن ادامه دارد. مقام‌های محلی طالبان در بادغیس میگویند دست کم 25 مسافر شام روز گذشته در منطقه سبزک در برف گیر ماندند. مولوی باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی والی بادغیس این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرد. آقای سروری گفت این افراد سوار 4 اراده موتر مسافربری بودند و قصد داشتند از بادغیس به هرات بروند. او گفت که مقام های حکومت طالبان برای نجات این افراد تلاش های را از طریق هوا و زمین برای انداختند. برخی از رسانه های محلی در ولایت بادغیس تعداد مسافران گیرمانده را 60 تن اعلام کردند، اما مقام های بادغیس این آمار را تایید نمی کند. تا نیم ساعت دیگر تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های جام جهانی در وست‌اندیز به مسافه تیم زیمبابوه می‌رود. این بازی سومین بازی تیم کرکت افغانستان در این جام است. فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان گفت برای این بازی آمادگی کامل گرفته شده است.
مسابقه خیلی مهم است به افغانستان. اگر خدا خواسته باشد در این مسابقه افغانستان پیروز شود، میتونه که به مرحله بالا راه پیدا کنه.
تیم زیر 19 سال افغانستان در این جام تا کنون دو بازی انجام داده است، با تیم پاپوا نیوگینی برنده و با تیم پاکستان بازنده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیران خارجه امریکا و روسیه به ادامه کار مشترکشان برای کاهش تنش‌ها بر سر مسئله اوکراین موافقه کردند. آنتونی بلینکن و سرگی لاوروف در حال در ژنو با هم ملاقات می‌کنند که ایالات متحده وعده پاسخ کتبی به خواست‌های امنیتی روسیه و احتمال برگزاری یک نشست رؤسای جمهور دیگر را وعده داد. وزیر خارجه بلینکن این دیدار در ارتباط به بحران بر سر تجمع 10,000 نیروی روسی در نزدیکی مرز اوکراین را یک لحظه حساس خوانده است. پس از اینکه روسیه 10,000 سربازش را در نزدیکی مرز اوکراین جابجا کرد، تعدادی از کشورهای غربی هشدار دادند که روسیه سرگرم تقویت نیروها و تجهیزات نظامی در برابر اوکراین است، اما مسکو این را رد کرده است. و اداره استخبارات نظامی اوکراین میگوید روسیه در هفته‌های اخیر حمایت نظامی خود از تشکیلات جدایی طلب شرق اوکراین را گسترش داده است. این اداره همچنان میگوید جذب اجیران فعال در روسیه هم افزایش یافته است. در اعلامیه‌ای که دیروز جمعه در صفحه فیسبوک اداره استخبارات اوکراین منتشر گردیده، گفته شده که به تازگی ها 70,000 تن مواد سوخت، تانک، توپ و دیگر تجهیزات نظامی به جدایی طلبان شرق اوکراین فرستاده شده است. هرچند مسکو دخالت نظامی در شرق اوکراین را رد می‌کند، اما شواهد قانع کننده وجود دارد که نشان می‌دهند که روسیه از آغاز جنگ در منطقه لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین در سال 2014 میلادی به این سو جدایی طلبان را حمایت نظامی، اقتصادی و سیاسی می‌نماید. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان میگوید در نشست نروژ هیئت آنها با ایالات متحده، اروپایی ها و افغان های شرکت کننده در مورد طیف وسیع از موضوعات گفتگو خواهد کرد. انتظار می رود این هیئت دقایق پیش یا ساعتی پیش روانه اسلو پایتخت نروژ شد. در همین حال دو تن از فعالان حقوق زنان که در این نشست شرکت می کنند به رادیو آزادی گفتند که در این نشست صدای عدالت خواهی از زنان افغانستان بلند خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هیئتی با رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز به اسلو پایتخت نروژ می روند. طالبان در کنفرانسی در اسلو شرکت می کنند که در مورد حقوق بشر در افغانستان به ویژه حمایت از حقوق و آزادی های زنان افغان روی دست گرفته شده است. انعام الله سمنگانی، یکی از سخنگویان حکومت طالبان، می گوید هیئت آنان در کنار مقام های کشور نروژ با مقام های آمریکایی و اروپایی نیز دیدن خواهد کرد و درباره تحریم های اعمال شده، آزادسازی ذخایر بانکی مسدود شده افغانستان و کمک های بشردوستانه به افغانستان گفتگو خواهند کرد. آقای سمنگانی افزود که هیئت آنان با افغان های دعوت شده برای نشست در اسلو نیز دیدار خواهند کرد. این نشست فردا آغاز می شود و قرار است برای دو روز ادامه داشته باشد. در این نشست در کنار طالبان برخی سیاسیون و فعالان حقوق بشر به ویژه حامیان حقوق زنان در افغانستان نیز دعوت شدند. برخی از خبرنگاران و نمایندگان جامعه مدنی از خارج از افغانستان نیز دعوت شدند. دو تن از فعالان زن از افغانستان که سالها برای حقوق بشر به ویژه حقوق زنان افغان مبارزه کردند، به شرط ناشناس ماندن به رادیو آزادی گفتند که زنان افغان خواستار حمایت از حقوق اساسیشان هستند. به گفته آنان، زنان افغان در حال حاضر از حقوق اولیه خود محروم هستند و از طالبان و جامعه جهانی در این نشست می‌خواهند تا به این مشکل پایان دهند. پس از حاکمیت طالبان، این نخستین بار است که مقامات طالبان با زنان افغان، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و دیپلمات‌های ارشد خارجی دیدار و نشست‌های چند جانبه خواهند داشت. اما نروژ میگوید این نشست به معنی به رسمی شناختن طالبان نیست، بلکه هدف آن حمایت از مردم افغانستان است که مستحق کمک بیشتر هستند. کریستوفرسون، لویدرستیز ناروی در مصاحبه با روزنامه نروژی تودی گفت از گفتگو با طالبان و تلاش برای متقاعد کردن حکومت موقت آنان برای پذیرش مسئولیت حقوق بشر و حقوق زنان حمایت می‌کند. حکومت طالبان به دلیل ناتوانی در رسیدگی به مسائل حقوق بشر به ویژه حقوق زنان مورد انتقاد قرار گرفتند. این انتقادها نه تنها برای نگماشتن زنان در بحث‌های بلند دولتی است، بلکه به دلیل وضع محدودیت بر آموزش و کار زنان بر طالبان نیز مطرح شده است. اما حکومت طالبان در پاسخ به انتقادها میگوید که مخالف کار و تحصیل دختران و زنان نیست، بلکه روی طرحی برای حل این مشکل کار میکند.
در گزارش همکارم شنیدید که فردا اسلو پایتخت نروژ میزبان نشست با اشتراک هیئت طالبان، نمایندگان کشورهای مختلف و افغانها خواهد بود. پیشاپیش مقام های نروژ و اتحادیه اروپا گفتند که در حال حاضر هیچ گونه تصمیمی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان را ندارند. شکریه بارگزی سفیر سابق افغانستان در نروژ به این باور است که طالبان هنوز راهی طولانی در پیش دارند تا جهان با آنها تعامل کند. همکارم جاوید نعیمی با خانم بارگزی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا برگزاری نشست نروژ مقدمه برای به رسمیت شناختن با یا تعامل با حکومت طالبان است یا نه. وای در پاسخ چنین میگوید:
به هیچ عنوان برنامه یا کنفرانس نروژ به معنا و مفهوم به رسمیت شناختن طالبان نیست. با باور ما هنوز هم راه طولانی را طالبان دارن، برای از اینکه از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. فراموش نکنیم نروژ از کشورهایی است که در عرصه اعمار صلح و خاتمه بخشیدن به تنازع تجربه در سطح جهان داره و همراه طالبان در گذشته هم اینا در ارتباط بودن. من فکر میکنم با توجه به ارتباط قبلی از اینا با طالبان و به تداوم کنفرانس هایی که قبلا دولت نروژ با طالبان و سایر گروه ها داشت، این کنفرانس برگزار کردن. اما ای که تبعات از این چی میتونه باشه، پیامدهاش چی میتونه باشه، امروز که طالبان در قدرت هستن نتیجه و برآمد این کنفرانس چی میتونه باشه، اینو باید حوصله داشته باشیم. و فراموش نکنیم طالبانی که در این کنفرانس اشتراک کردن بیشتر بخش سیاسی طالبان هست تا بخش نظامی که مردم هر روز زیر اسارت، قمچین، مرمی و خشونت از اونها به سر میبره.
خب بانو بارگزی، آیا طالبان برای پذیرش شرط های جامعه جهانی به ویژه آمریکا و اروپا آماده خواهند شد؟
به باور من طالبان بهترین فرصت وقتی که در آغاز پروسه صلح بود و همچنان ختم از این از دست دادن و بعد از اون هم وقتی که طالبان آمدن قدرت سیاسی را در افغانستان گرفتن، بعد از تاریخ 15 ماه آگست طالبان یک فرصت داشتن که میتونستن از اون فرصت برای ساختن یک اداره قوی همشمول در تفاهم با همسایه ها، با امسو، با کشورهای جهان افغانستان از بحران نجات بده. اما با توجه به عمل کرده طالبان و رویه هایی که اینا تا امروز نسبت به مردم داشتن، اینا عدم آشتی پذیری خود با زنان افغانستان، با گروه های سیاسی در افغانستان عملا اعلان کردن. اما من فکر میکرم تا زمانی که شرایطی را که مشروعیت داخلی به اثر رای مردم و آوردن اصلاحات جدی در عمل کرده طالبان باشه، جامعه جهانی حاضر نیست که طالبان را به رسمیت بشناسه، به دلیل از اینکه هم مشکلات داخلی، هم مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همه دست به دست هم میته طالبان را به شکل از اشکال در یک انزوای سیاسی میکشانه که انزوای سیاسی ما بخوایم نخواهیم در نهایتش زمینه را برای بدیلی که امروز در طرح جور کردنش هستن بر طالبان مهیا میسازه.
هرچند مقام های اتحادیه اروپا بارها گفتند که نشست با طالبان و یا حالا گشایش دفتر ای اتحادیه در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان نیست، با تجربه که شما از نروژ دارین در مورد عملکرد برای تعامل با طالبان، آیا اتحادیه اروپا مشترک عمل خواهد کرد یا به صورت جداگانه؟
فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا به مفهوم کشورهای اروپایی و سیاست های اروپا نیست. اینا با عنوان یک سازمان هستند که فقط و تنها میتونن در عرصه کمک های بشری در افغانستان نظارت خود داشته باشن. اشتراک از اینا هم در کنفرانس نروژ بود بیشتر بشر دوستانه داره تا ابعاد سیاسی. در افغانستان هر کشور اروپایی، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، دنمارک، سویدن، فنلاند، جرمنی، همه از اینها سفارت های خود دارن، سفیرای خود دارن و در صورتی که بخواین تا طالبان را به رسمیت بشناسن و با اونا مراوده داشته باشن، من فکر میکنم که مستقیم میخواین به تماس شوند. اتحادیه اروپا هم در کنار از یک مثلا سازمان ملل متحد به حیث یک مجموعه یک سازمان هست، اتحادیه اروپا هم جزء از همون سازمان های به حساب میاد که عملکردشان به مراتب متفاوت تر است نسبت به عملکرد کشورهای عضو از اتحادیه. پس مغالطه صورت نگیره، بله حضور از این کشورها میتونه با عنوان ناظر در چگونگی آغاز مجدد گفتگوها تاثیر داشته باشه، اما نتیجه اصلی ای است که مردم و جامعه جهانی در صحنه عمل در داخل افغانستان چی تغییره در عملکرد طالبان میبینه. فراموش نکنیم امروز ناروی به عنوان کشوری که طرفدار حقوق بشر و دموکراسی هست میزبان گروهی است که زنان به واسطه از اونها شلاق زده میشن، به مرمی بسته میشن، تظاهرات صدایشان خفه میشه، شکنجه روحی و روانی برای زنها داده میشه و به طور سیستماتیک برای حذف زنها و خشونت ساختاری نسبت به اونها در جریان هست که جدا زیر سوال میبره ارزش هایی را که جامعه جهانی و مخصوصا ناروی برش مشهور و شهره است.
شکریه بارگزای سفیر سابق افغانستان در ناروی درباره نشستی که قرار است فردا در این کشور آغاز شود ابراز نظر کرد. حکومت طالبان میگوید که در این نشست با اروپایی ها و افغان ها روی یک طیف وسیع مسائل گفتگو خواهد کرد.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟ می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00-42-21-12-32-31. شماره را تکرار میکنم 00-42-21-12-32-31.
منار جام غور در غرب افغانستان در نتیجه زلزله اخیر آسیب دیده و آسیب پذیریش بیشتر شده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور هشدار می‌دهد که اگر به زودترین فرصت توجه نشود، این منار با سرازیر شدن سیلابا فرو خواهد ریخت. در همین حال شماره از فرهنگیان غور می‌گویند که در 20 سال گذشته کار بنیادی در راستای بازسازی و نگهداری از این منار صورت نگرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دومین منار خشتی جهان با خطر فروپاشی مواجه است. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور می گوید زمین لرزه اخیر در غرب افغانستان که مرکز آن در بادغیس بود، منار جام یکی از بزرگترین گنجینه های معماری و باستانی افغانستان را بیشتر از گذشته کج کرده است. او به رادیو آزادی گفت که در اثر این زمین لرزه تعدادی از خشت های اصلی این منار و خشت های حفاظتی که تازه برای محافظت از آن استفاده کرده بودند، افتیده و قسمت‌های پایینی منار هم نم گرفته و آب به آن رخ نکرده است.
به خاطر جلوگیری از که منار جام سقوط نکنه، میشه که راه حلی است که دیوارهای استنادی خوب ساخته شود به منار جام که سیل آسیب نرسانه، به کنارش نره و سنگایی که سال قبل سیل آورده بوده به پای منار اونمون پاک کاری شود و آبی که در نزدیک منار جمع شده و آب کم شود و منار ترمیم شود. و دیگه که بعد جلوگیری شود که از بلند که باران صورت میگیره یا برف میشه به داخل منار باران و برف میره، یک خوازه یه چیزی ساخته شود که داخل منار آب نیاید.
رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور از سازمان یونسکو میخواهد که در راستای ترمیم منار جام اقدامات جدی کند و 2.5 میلیون دلار را که برای ترمیم این منار در نظر گرفته بود برای آغاز کار ترمیم آن در اختیار آنان قرار دهد. در همین حال شمار از فرهنگیان ولایت غور می گویند که برای محافظت از منار جام باید اقدامات جدی از سوی حکومت طالبان صورت گیرد. نبی ساقی یکی از این فرهنگیان بر رادیو آزادی گفت
چند کاری که ما در این زمان می توانیم بکنیم، یکی است که در قدم اول باید رفت آمد موترها از کنار منار پیشگیری شود. همین قسم هلیکوپترها در او قسمت به خاطر گشت زدن و دیدن منار به ارتفاع پایین پرواز نکنند. و در این اواخر تعدادی از مردم می روند در منار و بالا میشن به ارتفاعی مثلا 40 متری و 35 متری منار در داخل منار و به شکل دستجمعی هم بالا میشن. هر گامی که در اونجا گذاشته میشه او باعث میشه که منار لرزه کنه و صدمه بسیار شدیدی ببینه. از مسئولین می خواهیم که جدا از بالا شدن بالای منار جلوگیری صورت بگیره.
نیک محمد مستمند آگاه فرهنگی که از این منار دیدن کردم میگوید که در 20 سال گذشته در قسمت حفظ منار جام و کتیبه های آن هیچ کار از سوی حکومت های قبلی و یونسکو صورت نگرفته است.
من خودم تقریبا حدود 3 ماه قبل وقتی منار جام رفتم مشاهده میشه که قسمت های زیادی از کتیبه های منار جام رو ریخته در سالهای گذشته و ولی قسمت از کتیبه هم شاید در آینده نزدیک فرو بریزه که بسیار ضایع جبران ناپذیری هست که به هیچ عنوان کس قادر نیست که او کتیبه رو پس بتونه بازسازی کنه و به اونجا نصب کنه. زمانی که ما از سازمان یونسکو و از وزارت اطلاعات فرهنگ سوال کردیم میگن که طی 20 سال گذشته فقط مطالعه صورت گرفته در قسمت از اینکه چگونه منار جام کج شده و چه کارهایی به صورت بگیره. متاسفانه این کار غیر مسلکی هست که شما یک آبده ای که در خطر فروریزی قرار داره شما بیان 20 سال روی از مطالعه بکنین و هیچ کار صورت نگیره و هیچ کاری هم نکنین.
به گفته آقای مستمند باید در قسمت نگهداری منار جام و کتیبه های آن کارهای عملی صورت گیرد تا از فروریزی آن جلوگیری شود. دو سال پیش سیلاب های شدید بخش های زیادی از دیوارهای استنادی منار جام و هتل را که از سوی یونسکو اعمار شده بود تخریب کرد و آب تا کناره های منار جام نفوذ کرد و آن را با خطر تخریب مواجه ساخت. حکومت وقت و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نیز در آن زمان برای استحکام و بازسازی این منار تعهد کردند، تعهداتی که به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ غور تا کنون به جز یک دیوار کوچک استنادی دیگر موارد آن عملی نشده است. منار جام غور 63.3 متر ارتفاع دارد. این منار در 62 کیلومتری ولسوالی شهرک ولایت غور در تنگی دره موسوم به جام در منطقه وصل دریاهای جام و هریرود قرار دارد. در کتاب جغرافیای تاریخی غور آمده است که منار جام یکی از شهکارهای دوره غوریان است و پس از قطب منار دهلی هند بلندترین منار آجری یا خشتی جهان به شمار می رود. بر اساس روایت‌های تاریخی منار جام در سال 1194 میلادی در زمان سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده است.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در جام جهانی 50 اوره در برابر زیمبابوه بازی می کند. این بازی از این جهت اهمیت دارد که سرنوشت تیم افغانستان را برای بازی های دور بعدی مشخص می کند. کرکت بورد افغانستان می گوید که بازیکنان از اشتباهات گذشته درس گرفتند و امروز خواهند توانست که زیمبابوه را شکست دهند. این بازی چند دقیقه بعد آغاز می شود. همکاران با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در یک بازی سرنوشت ساز مسابقات جام جهانی 50 اوره در مقابل زیمبابوه به میدان می رود. اگر بازیکنان تیم ملی در این بازی پیروز شوند به مرحله کوارتر فاینال صعود خواهند کرد، اما در صورت شکست این پایان سفرشان در این مسابقات خواهد بود. ناظران و تحلیلگران کرکت می گویند تیم زیر 19 سال افغانستان قوی است، اما بازیکنانش از نگاه تکنیکی اشتباهات را انجام می دهند و دلیل شکستشان در مقابل پاکستان نیز همین اشتباهات بود. بختیار ساحل، یکی از کارمندان سابق کرکت بورد افغانستان و آگاهان این ورزش به رادیو آزادی می گوید عدم بازی آنان از روی یک میکانیزم فشار موجود بالای بازیکنان جوان و شامل ساختن جوانان به گونه آزمایشی در لیست 11 نفره از مواردند که بازیکنان افغان را با شکست مواجه کرده می تواند.
ترکیب تیم بسیار خوب است. تیم خوب انتخاب شده است، اما سبک بازیشان درست نیست. استراتژی جام آسیا هم درست نبود و اکنون هم مشکل دارد. یک استراتژی منظم لازم است. اوپنرها باید باید اوپنر باشند. ما باید مانند یک تیم مسلکی بازی کنیم. هر جای تجربه نسازیم. متاسفانه مربی های ما هر جای تجربه می سازند.
تیم ملی زیر 19 سال افغانستان تا کنون دو بازی را در جام جهانی انجام داده است که در بازی نخست مقابل پاپواگینه نو پیروز شده و در دومین بازی خود در مقابل پاکستان باخت. تیم افغانستان در گروه سی در جایگاه سوم قرار دارد و زیمبابوه هم بر اساس رن ریت پیشتاز است. اما کرکت بورد می گوید بازیکنان از گذشته درس گرفتند و امروز خوب بازی خواهند کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت.
بازی امروزی با تیم زیر 19 سال افغانستان خیلی مهم است، به خاطر اینکه با پیروز شدن این مسابقه تیم زیر 19 سال افغانستان میتونه که به مرحله بالای جام جهانی راه پیدا کنه.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان قبل از بازی در جام جهانی در جام ملت‌های آسیا با همین ترکیب رقابت کرد، اما نتیجه خوبی به همراه نداشت. تیم کرکت زیر 19 سال هر کشور در نتیجه بازی‌های داخلی شکل می‌گیرد که بازیکنان آن در آینده به تیم ملی نیست راه پیدا خواهند کرد. کرکت بورد ادعا می کند که برای رشد کرکت داخلی پلانهای زیادی روی دست دارند و تلاش می کنند تا بهترین ها تقدیم کنند.
9, 8, 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرارت ریا کدام سوا کدام
چون یهنن چه گریون دو زدون دی کسان
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می‌گذارند.
در گفتگوهای امنیتی آمریکا و روسیه در ژنو پیشرفتی صورت نگرفته است، اما مقام‌ها می‌گویند که این دیدار برای درک موقف جانب مقابل کمک می‌کند. رابطه مسکو با واشنگتن به دنبال نشر گزارش‌ها در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین با تنش‌های فزاینده همراه گشت و هشدارهای هم از سوی آمریکا و کشورهای غربی به آدرس روسیه پخش شد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز با همتای روسیه‌اش سرگئی لاوروف برای 90 دقیقه در ژنو گفتگو کرد. در حالی که مسکو میخواهد در مورد چگونگی روابط جمهوری های اتحاد شوروی پیشین که اکنون کشورهای مستقلند برخی امتیازها را از ناتو کسب کند، آمریکا و روسیه تلاش میکنند تا جلو جنگ احتمالی در اوکراین را بگیرند. بلینکن و لاوروف هر دو پس از نشست دیروز گفتند که بحث‌هایشان صریح بود. آنها در مورد دیپلماسی به مسئله اوکراین ابراز امیدواری کردند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری گفت واشنگتن انتظار دارد که گفتگوها با روسیه در مورد مسائل اختلافی غرب با مسکو به شمول مسئله اوکراین ادامه یابد.
گام های زیاد وجود دارد که می توانیم برداریم. در مورد آن بحث هم ممکن است که همه ما به شمول روسیه شفافیت را زیاد و خطرها را کمتر سازیم. در بخش کنترل اسلحه کار کنیم و اعتماد به دست آوریم. ما با متحدان و شریکان ما هم صدا هستیم و انتظار داریم که بلینکن و لاوروف باز هم با یکدیگر دیدار کنند و با بحث ها ادامه دهند.
پس از گفتگوهای وزیران خارجه آمریکا و روسیه در ژنو، قصر سفید اعلام کرد که رئیس جمهور بایدن در این هفته با اعضای تیم امنیت ملیش دیدار میکند و مسئله اوکراین را به بحث میگیرد. آنتونی بلینکن پس از گفتگوها با سرگئی لاوروف گفت که آنها توقع پیشرفت خیلی زیاد در گفتگوها را ندارند، اما تاکید کرد که به این باور است که هر دو جانب در حال حاضر از لحاظ تفاهم در وضعیت روشن قرار دارند. وزیر خارجه روسیه هم گفت پس از آن که دیپلماسی در روزهای گذشته برای حل اختلافان ناکام شد، اکنون امیدواری دارد که گفتگوها میزان هیجان‌ها را کاهش دهد. روابط کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا با مسکو پس از آن خیلی پرتنش شد که حدود 127 هزار سرباز روسی در مناطق مرزی با اوکراین مستقر شدند. ایالات متحده روز پنجشنبه آشکار گفت که هر گونه تحرک نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین با عنوان اشغال شمرده خواهد شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت استودیو 5:30 دقیقه شام نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام هفتوار هوای تازه را می شنویم و همچنین پروگرام از میدان ورزش را هم داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما درباره ناپدید شدن دو زن فعال افغان ابراز نگرانی کرده است. یونما امروز شنبه در تویترش نوشته که تمنا پروانی و پروانه ابراهیم خیل چهار شنبه شب توسط افراد ناشناس از منزلشان گرفتار شدند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید در اثر باران‌های شدید، سرازیر شدن سیلاب‌ها و زلزله از 13 ماه جدی به این سو 38 نفر کشته شدند. محمد نسیم اقانی سخنگوی این وزارت این را در پیام به رسانه‌ها گفته است. مقام های محلی طالبان در بلقیس میگویند دست کم 25 مسافر شام روز گذشته در منطقه سبزک در برف گیر ماندند. مولوی باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی والی بلقیس، این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرده است. تا لحظات بعد بازی کرکت میان تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و زیمبابوه در وست‌اندیز شروع می‌شود. بیتینگ به نام تیم کرکت افغانستان برآمده است. این بازی سوم بازی تیم کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت زیر 19 سال است. وزیران خارجه امریکا و روسیه به ادامه کار مشترکشان برای کاهش تنش‌ها بر سر مسئله اوکراین موافقه کردند. آنتونی بلینکن و سرگی لاوروف در حال در ژنو با هم ملاقات می‌کنند که ایالات متحده وعده پاسخ کتبی به خواست‌های امنیتی روسیه و احتمال برگزاری یک نشست دیگر رؤسای جمهوری دو کشور را وعده داده است. و اداره استخبارات نظامی اوکراین میگوید روسیه در هفته‌های اخیر در حمایت نظامی خود از تشکیلات جدایی طالبان در شرق اوکراین را گسترش داده است.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه دو پروگرام هفتوار داریم از میدان ورزش و هوای تازه، ولی قبل از آن اخبار ورزشی را میشنویم.
پس از مسابقات روز گذشته نیدرلند، کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که جایزه نقدی بازیکنان برتر را پول افغانی می‌دهد. این اقدام کرکت بورد افغانستان مورد استقبال ورزشکاران در صفحات اجتماعی قرار گرفته و دیگر اداره‌های ورزشی را نیز به چنین کاری تشویق کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این اقدام به هدف رشد پول افغانی صورت گرفته است. تیم ملی افغانستان روز جمعه بازی‌اش را در مسابقه جام جهانی پنجاوره نیدرلند آغاز کرد. افغانستان در بازی اول خود تیم هلند را با 36 دوست شکست داد و نخستین موفقیت را به دست آورد. مسابقات یک روزه بزکشی در ولایت بلخ برگزار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است در این مسابقات که امروز به همکاری فدراسیون بزکشی ولایت بلخ راندازی شده بود، چاپندازان از سراسر ولایت بلخ اشتراک کرده بودند. این مسابقات برای یک روز ادامه داشت. هدف از راندازی این مسابقات آمادگی بیشتر چاپندازان ولایت بلخ برای لیگ بزکشی کابل عنوان شده است. در پایان این مسابقات پهلوان عبدالصبور مقام نخست و پهلوان گلبدین تاشقرغانی مقام دوم را به دست آورد. و ثبت نام ورزشکاران برای رقابت‌های لیگ کرکت ایندین پریمیر یا IPL با ثبت 1214 بازیکن به تاریخ 20 جنوری به پایان رسید. از این میان 894 تن این بازیکنان از هند و 318 تن دیگرشان از دیگر کشورها می باشند. به اساس گزارش آژانس‌های ورزشی، مراسم خرید این بازیکنان در 12 و 13 فوریه سال روان در بنگلور هند برگزار می شود. در این لیگ دو تیم جدید لکنو و احمدآباد هم اضافه شده است.
از میدان ورزش
Zad,
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مصاحبه میشنوید با معین الدین نظامی، مسئول فدراسیون کاراته ولایت بدخشان.
از سال 1301 به این طرف ورزش کاراته در ولایت بدخشان خوشبختانه فعال است. با ما تا این مدت دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم.
علی احمد یوسفی، معاون فنی فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان، در رابطه با تعویق افتادن رقابت های آسیایی سنوکر برایتان میگوید.
نظر به مشکلات کرات 19 به ما اطلاع رسید که مسابقات به تعویق است در ماه مارس.
و در اخیر برنامه از داد محمد نوک، رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در رابطه با رویدادهای ورزش در یک هفته گذشته خواهید شنید.
یک شنبه گذشته در غزنی دوری اول اسکی داشتیم و همچنان در کابل البته زیر نام جام سول مسابقات دوم بود از پاورلیفتینگ.
عرض سلام مجدد. همان گونه که میدانت، فعالیت های ورزشی از سوی فدراسیون های مختلف ادامه دارد. من با معین الدین نظامی، مسئول فدراسیون کاراته ولایت بدخشان مصاحبه کردم و نخست در رابطه با فعالیت های کاراته در ولایت بدخشان از وی پرسیدم.
در مورد فعالیت های ورزش کاراته خدمت شما عرض بکنم که از سال 1371 به این طرف ورزش کاراته در ولایت بدخشان خوشبختانه فعال است. با ما تا این مدت دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم. ده مدال طلا، ده مدال نقره و ده مدال برنز خوشبختانه تونستیم از مسابقات تیم ملی کاراته در سطح کشور و همچنان از مسابقات انجمنی به بدخشان برمان بیاوریم. نه تنها ما در مسابقات اشتراک کردیم، بلکه از نظر ظرفیت سازی تعدادی در حدود 6 الی 7 از ورزشکاران کاراته را به سمینارهای داوری ما معرفی کردیم که خوشبختانه اینها تانستن بازپری نمودن سمینارهای داوری و امتحان بتانند که داوری ملی در سطح افغانستان شوند.
در رابطه بایی بگویم که شما تا فعلا در بخش کاراته مسابقات داخلی و خارجی داشتین، ورزشکارتان به خارج از کشور رفتن و مسابقه کردن و یا در داخل کشور با دیگر ولایت کدام مسابقات را راه اندازی کردین تا فعلا؟
ما مسابقات خارجی بدبختانه نداشتیم. تا حال در مسابقات تیم ملی جوانان ما و در مسابقات انجمنی درخشش خوب داشتن. در ولایت مزار شریف کابل مسابقات بود، برگزار شده بود در رژیم گذشته و در رژیم امارت اسلامی تا هنوز هیچ مسابقه برگزار نگردیده است. امیدوار هستیم که انشاءالله با پیدا کردن بودجه ریاستی محترمی کمیته ملی المپیک بتوانند که یمانگی را بکنند و مسابقات در تمام رشته ها و خصوص کاراته برگزار شود و برای جوانان هم آموزش باشه و هم تشویق.
در رابطه با علاقمندی جوانان به ورزش کاراته در ولایت بدخشان، اگر بگوییم که آیا جوانان علاقمندی به ورزش کاراته دارند، تعدادشان زیاد است، کم است، چه قسم است؟
تعداد علاقمندان خوشبختانه در ولایت بدخشان در ورزش کاراته و در دیگر ورزش ها زیاد است. ما سه کلاب در سه ولسوالی داشتیم، ولسوالی شکاشون، ولسوالی بارک و فیض آباد، که در فیض آباد ما دو کلاب مرکزی داشتیم. بعد از تحولی سیاسی بدبختانه ما کلاب های شکاشون و بارک را از دست دادیم، بخاطر که ورزشکارای ما نسبت بیکاری و فقری که دامنگیرشان شد اینا ترک کشور کردن، بخاطر پیدا کردن کار به کشورهای ایران و ترکیه مهاجر شدن و کلاب ها از هم پاشید. در کلاب های مرکزی داخل شهر فیض آباد هم با آن که ما روزانه یکی دو جوان تازه با ورزش استخدام میکنیم، با آن هم او تعداد شاگردهایی که قبلا داشتیم با او حد و پیمانه فعلا وجود نداره. اما این مشکلات است که صدیرا و مانی ورزش کاراته در بدخشان شده که همانا مسائل فقر و بیکاری است.
در رابطه با امکاناتتان اگر بگوین، شما در ولایت بدخشان چقدر امکانات دارین برای ورزشکارایتان؟
از نظر وسایل و فرش و امکانات هم متاسفانه که نه رژیم جمهوریت و نه رژیم فعلی تا حال کدام امکاناتی را در این قسمت برای ما مهیا نکردن، اما امیدواری ها هست از اینکه فعلا امارت اسلامی افغانستان اینا فقط حمایت معنوی میکنن. یکی مشکلی بودجویست تا حال نتونستن حتی اسیری برای ورزشکارای ما بردازن، یک چالش کلان است برای ورزشکارای ما.
خب بر رفع از این مشکلات که شما یادآوری کردین، خواست و تقاضایتان از مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان، امارت اسلامی و مسئولین ورزش در ولایت بدخشان چی است؟
خواستی ما از امارت اسلامی همی است که برای تشویق معنویشان اینا بتانند که تشویق مادی را داشته باشند در قسمت تهیه وسایل و فرش و یه دیگر امکانات، تا ما بتانیم از این طریق تعداد زیادی از ورزشکاران با کلاب‌ها مخصوص برای کارات جذب بکنیم.
انتظار می رب روز شنبه هم تاریخ 22 جنوری مسابقات آسیای سنوکر در کشور قطر راندازی گردد، اما مسئولان فدراسیون سنوکر افغانستان می گویند این رقابت ها به تعویق افتاده است. اینکه علت به تعویق افتادن این رقابت ها چیست و چی زمان برگزار خواهد شد، از علی احمد یوسفی معاون فنی فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان بشنوید.
قرار بود تاریخ 22 مسابقات آسیایی در شهر دوحه کشور قطر برگزار شود، اما نظر به مشکلات کووید-19 به ما اطلاع رسید که مسابقات به تعویق است در ماه مارچ، و در ماه مارچ قرار است دعوتنامه‌اش به دست ما رسیده، قرار است مسابقات جهانی از تاریخ اول مارچ الی 11 مارچ برگزار شود، و در تعقیب از او این مسابقاتی که به تعویق است در تعقیب از مسابقات تاریخ 12 مارچ الی 19 مارچ برگزار می شود. و در این مسابقات بازیکنان ما و ورزشکاران ما قرار بود که بره، دو ورزشکار ما انتخاب شده بود برای از این مسابقات، اما این مسابقات به تعویق افتید. حالا ما تصمیم داریم که در دو بخش که مسابقات برگزار میشه، یکی بخش نوجوانان و دیگر بخش جوانان، در بخش نوجوانان نیز ما ورزشکار بفرستیم برای مسابقات. دیگر کل گپ میمانه سر از اینکه ما قرار است پیشنهاد کنیم بر رئیس صاحب تربیت بدنی و ورزش، اونا به ما وعده سپردن که ما اونجا امکانات داریم ورزشکارهایتان بر مسابقه روان میکنیم. خاطر از اینکه در کل تخصیص بر ورزش تخصیص بیخی بند است برای سفرهای خارجی، یه بخاطر که حکومت امارات اسلامی در قطر امکانات دارن، از خاطر وعده کردن کوشش میکنیم که ورزشکارهای تان روان کنیم. به امید از اینکه ورزشکارهای ما بتانند برن و موفقیت حاصل نمایند. و از فعالیت های ما خود در همین ماه گذشته مسابقات کابل داشتیم که گزارش به شما دادیم. در تقریب از ما یک مسابقات گروپ بی داشتیم که تعداد 72 ورزشکار اشتراک کرده بودند و موفقانه به پایان رسید، و مسابقات ولایت بلخ و ولایت هرات ما نیز دمی هفته پیش به پایان رسید، دمی ماه پیش برگزار کرده بودند. دیگه تا هنوز در مرکز ما کدام پلان مسابقات نداریم برای دفعتن، به خاطر از اینکه حکومت تغییر کرد، رژیم تازه آمد، ما کلاب های خود باید معیاری بسازیم و دوم قانونمند بسازیم، و وام با قانون که امارات اسلامی بالای ما وضع کرده. دیگه به او خاطر ما فعلا مصروف کارهای اداری خود هستیم.
شنونده های عزیز، شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستید. در این بخش برنامه داد محمد نوک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان شما را از رویدادهای ورزشی در هفته گذشته آگاه می سازد.
شنبه گذشته 26 جدی البته در بین ورزش های رسمی که مسابقات داشتیم، ولایت کندوز مسابقات بردن و قهرمان شدن، و همچنان در امی شنبه برنامه قهرمانان ما مسابقات اعضا داشتیم که در خوست البته که در اونجا اجرا شد، و همچنان یک شنبه گذشته در غزنی دوری اول اسکی داشتیم، و همچنان یک شنبه گذشته در کابل البته زیر نام جمی سول مسابقات دوم بود از پاور لیفتینگ، و همچنان در می یک شنبه در اسپین بولدک کندهار از پهلوانی مسابقات پرجوش داشتیم، و در می
دوشنبه گذشته در خوست لیگ برتر بود. البته که اسماعیل خیل کاروان تونستن که قهرمانین لیگ شوند. همچنان در پکتیا و مسئولان ورزشی آن ولایت یک جلسه داشتن که یک فعالیت ورزشی بود تبانتان با مسئول ورزشی. و همچنان از سه‌شنبه گذشته در کابل از ورزش‌های پنجگانه مسابقات داشتیم و نمایشات داشتیم و همچنان در ولایت تخار ولسوالی اشکمش مسابقات بسکشی داشتیم سه‌شنبه گذشته. همچنان سه‌شنبه گذشته طوفان هری رود جامعه اتحاد را بردن و از آن خود کردن و همچنان در چهارشنبه گذشته برای ورزش یک خبری بسیار خوب بود که پوهان و هدلا ساحل در بخش آسیای جنوبی از فدراسیون جیت گواندو معاونش معرفی شدن. امی پوهان سیب در بخش بورد مشورتی تربیتی بدنی هم عضویت دارن و همچنان در غزنی ما از پرسال لیگ برتر داشتیم که البته دوره ششمش روز چهارشنبه شروع شد. همچنان در لغمان مسابقات والیبال داشتیم چهارشنبه گذشته. در خوست بین قطعه بدری 313 مسابقات داشتیم و همچنان در چهارشنبه گذشته در خوست بین نو ولایات البته برای مسابقات وزن کشی صورت گرفت و همچنان در چهارشنبه گذشته بین ولایت کابل و بالای سری غزنی مسابقات والیبال انجام شدند و همچنان چهارشنبه گذشته در فاریاب جامعه قلبی آسیا مسابقات فوتسال داشتیم و پنجشنبه گذشته البته تیمی شهروالی بلخ تورنمنت فوتسال را از آن خود کرد و قهرمان این تورنمنت شد و همچنان پنجشنبه گذشته رئیس عمومی تربیتی بدنی نصر محمد مطمئن از فعالیت‌های نگرهار دیدار داشتن که از وقوع ورزشکاران نشست کردن و همچنان مجلس داشتن و از اونا شنیدن بازی نظریات و بازی پیشنهادات. این بود فعالیت‌های هفته گذشته.
شنونده‌های عزیز، این بود داشته‌های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، درود و سلام بر شما. چرا بعضی از جوانان خودکمبینی یا احساس حقارت دارند؟ این احساس چه عواقب در پی دارد و راه حل آن چیست و چگونه یک جوان می تواند خود را از احساس خودکمبینی نجات دهد؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را نیز با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام داده است. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه.
جوانی و نوجوانی یک دوره است که با شور و شوق و عشق باید کار کرد، زحمت کشید و تلاش کرد، استعدادهای خود را تبارز داد و با انرژی فراوان به طرف آینده رفت. اما بعضی جوانان با اینکه از استعداد و توانایی‌های زیاد برخوردار هستند، خود را از دیگران پایین‌تر تصور می‌کنند و در خود احساس حقارت می‌کنند. هیچگاه نمی‌توانند پیشرفت کنند و خود و آینده خود را آنچنان که از یک جوان توقع می‌رود بسازند. نوری انوری یک تن از جوانان شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. او می‌گوید از اینکه در یک جمع از مردم صحبت کند خیلی ترس دارد.
وقتی به دانشگاه میرم یا کدام سیمینار می باشد یا کدام کنفرانس می باشد، اتو می ترسم. همیشه فکر می کنم که من نمی تانم امی کار کرده. همیشه فکر می کنم که اگر مرا ببرند یک جایی که من گپ بزنم در بین مردم، من نخواد بتانم مثلا در یک گروپ بخوایم گپ بزنیم. همیشه منتظر می باشم که اول اعضای گروپ گپ بزنه، بعد از اون گپ بزنم. اتو یک حراس دارم از گپ زدن در بین مو گروپ.
عبدالفتاح می گوید میگوید از روزی که پوهنتون را آغاز کرده است و حالا که سمستر پنجم را تمام کرده است تا حالا یک بار هم نتوانسته که پیش تخته برود و درس را تشریح و یا سیمینار را ارائه کند.
سمستر پنج شدیم تا حالا هیچ کدام سر تخته نرفتیم، هیچ کدام سیمینار را ندادیم، استاد ما را نخواست که سر تخته برم. تا حالا یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم جرأت که ابزدن و رفتن و جرأت ندارم. میتونم پیش خودم میفهمم که این سوالا میتونم جوابتون بکنم. نه از استاد کدام راز ندارم، از سمفیای خود. اما که مثلا اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به خاطر.
خودکمبینی دلایل و عوامل مختلف دارد. سرکوب شدن خواست ها از طرف والدین میتواند یکی از علت هایی باشد که خودکمبینی را در فرزندان خود از دوران طفولیت رشد دهد. هارون که کارمند در یکی از ادارات است میگوید خودش از دوران کودکی احساس خودکمبینی دارد، هرچند میخواهد خود را کمک کند و این حس را از خود دور کند، اما فکر میکند مشکل است بتواند موفق شود.
ریشه های عمیق در دوران کودکی داره و انسان همیشه چون متضرر از روابطی که در زندگی داره میشه، مخصوصا در جمع فامیل اگر نادیده گرفته شود یا مثلا اگر گاهی نظر به او سرکوب شود. چون بر ما واقعا حال مشکل است که ما بتوانم خود در اجتماع به مو شکل کامل ببینم که باید می بودم یا هستم، اما من خود او چیزی که باید باشم نمی بینم.
خانواده، مراکز تعلیمی، رفتار دوستان و همصنفان می تواند هم تأثیرات منفی و هم تأثیرات مثبت بالای انسان داشته باشد. به عقیده وینوس، اگر جوانان و نوجوانان از طرف دوستان کم ارزش شمرده شوند، ممکن آنها دچار خودکمبینی شوند.
اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد یا ای که در دوران مکتب نارسایی هایی که صورت می گیرد، عکس العمل های منفی که در برابر صورت می گیرد. ما می توانیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل، چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر می باشند در خانواده عقده می گیرد. در مکتب ممکن است روی استادا، روی همسنفی هاش، اگر شاگردی نسبتا ضعیف تر باشه، روی استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی روی دوستاش همسنفیانش به دیده ارزشمندی برش نمی گیرند.
همش یک تن از محصلینی است که از زمان طفولیت خود برای ما قصه می کند و می گوید همیشه در آخرین چوکی در صنف می نشست و حتی جرأت سوال کردن را از استاد نداشت، هرچند هزاران سوال در ذهن داشت اما به زبان آوردن نمی توانست.
می رفتیم مکتب دم آخر صنف می شتیم باش کسی از ما سوال نکنه، استاد مثلا یک درس می داد، اگر ما یادم می گرفتیم جرأت نداشتیم که بریم مورد تشریح کنیم، یا اگر کدام سوال در ذهن ما خلق می شد دورم نمی توانستیم از استاد پرسان کنیم، باش که استاد ما را نگویه که این سوال تو بی منطقی است، چندان سوالی نیست، یا ای که صنفیای ما سر ما خنده نکنه. چندین بار همین قسم شده، مثلا یک سوال در ذهن ما خلق شده چون ما بسیار کم سوال میکردیم از استادا، ولی یک آن دفعه که بسیار فضا دوستانه اگه میبود من یک سوال میکردم، بچه ها میگفتن بشک نه سوال کرد بشک، این تو گپا میزدن یا خنده میکردن. از او خاطر کوشش میکردیم که کسی داده گرفت نداشته باشیم.
همش همچنان افزود از زمانی که پا به ساحه اکادمیک گذاشته است، توانسته است تا خود را از احساس خودکمبینی نجات دهد. او میگوید تنها دلیل این که یک جوان احساس حقارت در خود کند و نتواند استعدادهای خود را آشکار کند، برخورد والدین با اطفال است.
پنتون که شروع کردیم بخیر، در پنتون واقعا یک فضای کاملا جدید ما پیدا کردیم. دانستیم آهسته آهسته خود را رشد بدیم، آهسته آهسته استادات نمو سیمینارهایی را که برای ما دادن در رابطه با روش صحبت کردن، فن بیان، چطور سر تخته بریم، از کجا باید شروع کنیم. خانواده همراه اطفال خود به سیستمی که رویه میکنن باید بسیار متوجه باشن. مثلا یک طفل از پدر خود میگه پدر جان اینی چی قسم میشه، یا میگه موبایل تبته، یا میگه برام از اینی چیز بده، میگه چپ بشی چی گپ است بر تو چی، یا این تو گپا یا پتکه میکنه یا زیاد سرزنش میکنه. طفلایشون از این خاطر میترسن، ناشتا است اون سر روحی روح روانشون تاثیر میکنه.
این که چرا جوانان در خود احساس حقارت میکنند و نمیتوانند در هر جا با جرأت نظریات خود را بیان کنند و رای حل آن چیست، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب استاد میشه برای ما بگوین که بعضن جوانان خود کمبینی دارن، یعنی خود حقیر فکر میکنن، هرچند استعداد دارن ولی خود پایین تر از همگی فکر میکنن. به نظرتون از لحاظ روانشناسی عواملش چی بوده میتونن؟
یک سلسله عوامل و دلایل به محیطشان برمیگرده که اینا در محیط هستند و در شرایطی که در این محیط حاکم است تصمیم میگیرند در مورد خودشان و خودشان دست کم میگیرند. یک قسمت عوامل و دلایلش مربوط به تربیت و فهم و یادگیری است که قبلا داشتن و یک قسمت دیگه هم که بسیار مشخص است به ارتباطات خودش با خود و با ارتباطات خودشان با افراد دیگر در جامعه برمیگرده. یعنی خود در حال اطاعت از دیگران میبینه، خود میبینه که دیگران نمیپذیرنش، خود میبینه که دیگران به حرفش و به تصمیمش مسخره میکنن، توان خود نسبت به دیگران همیشه مقایسه میکنه و در این مقایسه همیشه خود نمره کم میده و دیگران نمره زیاد میده و در مورد خودش قبل از همه خودش قضاوت داره و قبل از اینکه توانایی‌های خود در یک چیزی بیازمایه قبل از اون نتیجه‌گیری میکنه که من نمیتونم. ممکن دلایل دیگه در محیط باشن، مثلا محیط یک قسمی هست که استعداد و توانایی و لیاقت و شایستگی یک فردی را اجازه نمیده بسیار برجسته شود و بالاخره در یک موقعیت قرار میده فردی که خودش در مورد خودش احساس بکنه که این موجودی بسیار کم ارزشی هست. در فضایی که فضای تربیتیش هست ممکن چیزهایی را یاد گرفته باشه از کودکی، مثل تحمل زیاد در مقابل کلان ها، مثل حوصله کردن بسیار زیاد، مثل پذیرفتن همه چیز، مثل دلیل نگفتن در مقابل مسائل و موضوعات، و اینها جمع شده به جای اینکه یک قوه مثبت برش بتن تبدیل شده به یک انرژی منفی و یک حس حقارت در خودش. هم خانواده نقش داره، هم محیط مکتب، بازار، دنیای کار، محیط فعالیت روزانه، حتی میتونیم بگویم محیط ذهنی شخص، هم اینها مجموعه دلایل و عوامل دارن و شرایط دارن که فشار میدن یک فرده.
عواقبش برای جوان چی بوده میتونه؟ از یک جوان شروع تا ملت ها
ممکن در چند سطح پیامد داشته باشه. مثلا اولین پیامد ها بر خود فرد است. وقتی خودش در مورد خودش قضاوت میکنه، خودش قربانی است. قربانی قضاوت های خودش در دست اول، قربانی قضاوت های دیگران در دست دوم، قربانی شرایطی که قابل تغییر بود و نخواست تغییر بده، قربانی روحیه اطاعت و سلطه پذیری. ممکن تمام عمرش یا سالهای بسیار ارزشمند عمرش، چانس ها و فرصت های زندگیش بگیره ازش. به متهاش بر خانواده هم هست. ممکن آدم یک عقده‌ای بگیره که کسایی را که از خود عاجزتر میبینن با اونها هم این حس انتقال بده، و توسط زور، توسط لتکوب کردن، توسط فشار آوردن، توسط فرار کردن، توسط بدگویی کردن، توسط فشارهای ذهنی. مجموعه کلانتر شاید ببینیم در محیط کار آدم هایی که با این وضعیت گرفتار هستن کار موفق نمیدونن بکنن، انگیزه های بسیار پایین بر کار دارن، همیشه منتظر هستن که فرمان برشان داده شوه این کارو بکنین که باز بکنن اینا، و همیشه منتظر هستن که از بالاتر برشون گفته شوه که بسیار کار خوب کردین. منطق خودشان کاملا ایستاده است.
پس راه حلش چی است؟ یک جوان چطور میتونه خود از این حالت بکشه؟
یکی از چیزهایی که بسیار ضروری است در راه حلها نیست که ما باید به خودآگاهی برسیم. و این به خودآگاهی رسیدن چندین نوع برنامه دارم، ممکن از طریق تعلیم و تربیت، از طریق داشتن رفقا و دوستای خوب و خودآگاه، از طریق کار کردن در یک محیط بسیار فوق العاده ای که آدم به خودآگاهی و به خودش میرسانه، تحصیلات عالی، مطالعه کردن، تفکر، سفر کردن، ارتباطات بسیار فراگیر، همین ها کمک میکنن. راه حل دوم جرأت رفتار است، جرأت عمل کردن است. ما اگر در هر محیطی قرار داریم باید چیزایی که خود ما سنجیدیم به نحوی انجام بدیم و پیامدش و نتیجیش به دیگران نشان بدیم و آماده ای هم باشیم که اگر نادرست باشه اصلاحش بکنیم. راه حل دومی یک کمی جرأت میخواد و بر راه حل اول استوار است. هر فردی باز شاید مشکلات شخصی خودش داشته باشه، او رو باید بعد مشوره بکنه با کسی از طریق مشوره روانشناس رفعش بکنه. از اولین گام هایی که ما در دوران کودکی باید شروع بکنیم احترام کردن از هم دیگر. شما طرف مقابل متوجه میکنین که تو آدم ارزشمند هستی، ولو که سنت کم است، ولو که دست و پایت ضعیف است، ولو که کار نمیکنی. امید توانمندی را که شما به افراد در سنین کمتر بتین، در سنین نسبتا بالاتر شخصیتشان رشد میکنه و خودشان آهسته آهسته با محیط کار، با دیگرا، با یک نوع غرور، با یک نوع تکیه به خودشان برخورد میکنن. دیگرا هم مجبور هستن به این احترام بکنن چون خودش به خود احترام میکنه. اگر از اول ما یاد ندادیم و همیشه زبان ما را قسم ده مقابلشان بود، دست ما را قسم ده مقابلشان با کار بردیم، که خود ما بار اول کسایی بودیم که اینا را ارزششان به صفر بردیم، خود ما اینها را توهین تحقیر کردیم، احترام نکردیم، اینها کسایی میشن که فکر میکنن ما سزاوار تحقیر هستیم. در دوران کودکی پدر و مادر و اعضای خانواده، معلمین در مکاتب، به نظر من فعل معلمین ما همه دیوان ما را تحقیر میکنه، توهین میکنه، نام میمونن، او چاق، او کلوله، او بدرنگ، او سیاه، او فلان و فلان. همین ها تحقیر است که خود فرد به خود کمبین دچار میکنه و این عقده هایی که جوانای ما پس مقابل سن بالاتر میگیرن یک نمش برمیگرده به این بی احترامی که نهاد کردن.
ضیاءالحق شمس استاد روانشناس بود که در مورد خودکمبینی و احساس حقارت در بین جوانان صحبت میکرد. برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.